زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از هفته صبح تا هفته شام روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بی پایان به شنونده های رادیو آزادی. هفته گذشت، باز هم من فیض الله قرداش آمادم تا شماره تازه مجله فرهنگی آزادی را خدمت شما تقدیم کنم. در این شماره این مطالب جا دارد: سخن هفته در مورد همرنگی با جماعت، جالب ها در رسانه ها، ریاست اجراییه از سال گذشت امیر علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر تجلیل کرد. هفته قبل برادر برادری را کشت. یک نوشته کوتاه در این زمینه. 13 فوریه روز بین المللی رادیو بود. صحبت با مؤلف کتاب پدر دوبار گریست. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگ. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از رویا معدومی.
با اخبار فرهنگی خوش آمدید. در این هفته سه خبر از مرمت و بازسازی های آثار باستانی ولایت هرات و غور داریم. با گفته عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور، کار سروی ابتدایی ساختمان منار جام تکمیل شد و به زودی کار مرمت آن آغاز می شود که یک هیئت از ریاست جمهوری به هدف برآورد خسارات وارده بر منار جام به غور سفر کرد. قرار است پس از انجام برآورد نتیجه کارش را به ریاست جمهوری گزارش دهد. در هرات کار اساسی مرمت و بازسازی مسجد جامع بزرگ شهر هرات به روز یکشنبه گذشته آغاز شد. در این مرحله در کنار مرمت و احیای فضای سبز، احداث وضوخانه ها و سرویس های صحی معیاری، اعمار پیادروها، سرسبزی و خشت فرش پیادروهای اطراف، سیستم برق، سیستم صدا و برق این بنای مقدس نیز به گونه اساسی بازسازی می شود. این اقدامات با هزینه 99 میلیون افغانی در ظرف 2 سال آینده از بودجه وزارت شهرسازی و اراضی کشور تکمیل خواهد شد. با گفته جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، آخرین مرحله خشت فرش بام‌های مسجد جامع بزرگ شهر هرات نیز که قرار است با هزینه 31 میلیون افغانی تکمیل شود. باز هم از هرات، مسئولان فرهنگی در آن ولایت می گویند که از مدت 2 ماه به این سو کار باستانشناسی و مرمت بخش‌های مختلف ساحه تاریخی مصلاها آغاز شده است و اکنون نیز کار در آن ساحه جریان دارد. هزینه تطبیق این پروژه را ریاست شورای امنیت ملی کشور پرداخت می کند. همکنون نیز اداره محلی هرات برای گسترش ساحه تطبیق پروژه مبنی بر مرمت و باستانشناسی در ساحه مصلای هرات نوید داده. ساحه تاریخی مصلای هرات در طول سالهای متمادی در زیر آوارها مدفون بوده است. اکنون شماری از باستانشناسان و کارمندان فنی ریاست اطلاعات و زلمی صفا، مدیر حفظ و مراقبت از آبده های تاریخی هرات می گوید که کار در ساحه چهار منار، مدرسه و اطراف مقبره سلطان حسین با اقرا آغاز شده است. با گفته وی، تا اکنون به این جدیت و وسعت باستانشناسی و تحقیقات در ساحه مصلای هرات انجام نشده بود. مدیر حفظ و مراقبت از آبده های تاریخی هرات می گوید احیا، مرمت و بازسازی ساحه مصلای هرات هزینه هنگفت و اراده مستحکم دولت و نهادهای حمایت کننده از ساحات و آثار باستانی را می طلبد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم ضرب الامثالی هست در مورد زمستان که برف بام خود را به بام همسایه انداختن، و این مثل کاربرد مختلفی دارد. در مواردی زمانی کسی گناهی ارتکابی خود را به گردن کسی دیگری بزند و میگویند برف بام خود را به بام همسایه انداخت، و ده ها مورد دیگر. اما این برف بام را بر بام همسایه انداختن در زمانه های قدیم که خانه ها پیوست یک دیگر بودند خیلی زیاد به وقوع می پیوست، و در آن زمان برف پاکی در عدم خانه های کانکریتی و ایزوگام شده امروزی همه خامه و چوب پوش بودند، و شماری از تنبلی برف خانه خود را بر بام همسایه می انداخت و باعث جنجال ها می شد. و اما در شرایط کنونی که خانه ها فواصلی زیادتری نسبت به سابق دارند نیز این گونه جنجال ها در جایی دیده می شود. به گونه مثال در برفباری های اخیر در کوچه ما که شرقن و غربن افتاده و در زمستان کمتر نور آفتاب از عقب بلند منزل ها می افتد، کوچه پر از برف های سر به سر شده است و تنها یک راه موتر از آن یخبندان گشوده ایم. و چیز جالب این است که مردم خاکسترهای بخاری خود را بالای برفهای خرمن شده می اندازن و گویا فکر می کنن که این خاکسترهای سیاه با برفها آب می شوند. اما صد دریغ که هر قدر به همسایه ها تاکید کردیم که خاکستر را از کوچه به دور و یا به زمین های زراعتی بیندازند، اما کمتر شنیدند. و امروز کوچه ای ما با آب شدن برف با رنگ سیاه رنگ آمیزی شده، که نه تنها ما بلکه آنهایی که خاکستر خود را بالای برف کوچه انداخته بودند نیز این سیاهی را با کفش های خود به اندرون حویلی های خود توفه می برند. نمی دانیم علاج واقع قبل از وقوع خوب نبود، و اگر چنین نکنیم به قانون همسایه‌داری رعایت کنیم و انسان‌های خوب شویم چه نقصی متوجه ما است. و این کار چندین سال است که از سوی این خانواده ها تکرار می شود و به نوعی بی تفاوتی به قانون شهروندی می نگرند، و این قصه در شمار زیادی از شهر کابل برنگ های مختلف موجود است، و ما نیز قریب است هم رنگ این جماعت شویم. در اینجا همان گفته ژان دولا برویز اخلاقدان فرانسوی به یادم آمد که گفته بود چقدر سخت است هم رنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
از اهل زود میکده عشق را مپرس، سرمنزلی وصول ز عهد ریا مپرس، سر گدای دیر مغان را ز شه مپرس، احوال نقد مخزن شاه از گدا مپرس، کام و نشاط و عیش به خاصان نصیب شد، از ما بغیر مهنت و درد و بلا مپرس. چند بیتی بود از امیرالکلام علی شیر نوایی فانی. شنبه 19 دلوی که گذشت از 570مین زاد روز امیر علی شیر نوایی و 537مین سال تولد ظهیرالدین محمد بابر، دو شخصیت سیاسی و علمی و فرهنگی مشرق زمین، طی مراسمی در قصر سپیدار مقر ریاست اجراییه بزرگداشت به عمل آمد که در آن افزون بر شعرا، نویسندگان و اهل فرهنگ و ادب، شماری از مقامات دولتی نیز اشتراک ورزیده بودند. محمد یانوس نوندیش رئیس کمیسیون برگزاری بزرگداشت از حضرت نوایی و ظهیرالدین محمد بابر در مورد امیر علی شیر نوایی و آثار بیاد مانده از این دو مرد فرهنگ و ادب و سیاست این گفته ها را در سخنرانیش داشت.
ما امروز در محفلی گرد آمده ایم تا از شخصیت و والا مقام امیر الکلام، سیاستمدار مدبر و توانا، امیر علی شیر نوایی و شهنشاه سیاست و قلم، پادشاه دانشمند و عدالت گستر ظهیرالدین محمد بابر بزرگداشت به عمل آوریم. امیر الکلام نظام الدین امیر علی شیر نوایی در سال 1441 میلادی در ناحیه باغ دولتخانه شهر هرات زاده شد و در سال 1501 میلادی در منطقه رباط پریان زندگی پر افتخار و پربارش را به پایان رسانید و در جوار مقبره گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ میرزا در شهر هرات به خاک سپرده شد و بعدها آثار گران ارجی چون بدایع البدایع، نوادر النهایه، خمسه نوایی که اولین بخش آن حیرت الابرار نام داشت، داستان شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، سبعه سیار، صد سکندر، تاریخ ملوک، مجالس النفایس، خمسه المتحیرین، کتاب مکاتیب و نامه های سلطان حسین بایقرا را تحت عنوان منشآت، میزان الاوزان، حالت پهلوان محمد، نسائم المحبت، دیوان خزائن المعانی، لسان الطیر و اثری در زبانشناسی به نام محاکمت اللغتین و کتاب علمی و فلسفی محبوب القلوب، کتاب وقفیه، نظم الجواهر، تاریخ انبیا، حکما و سراج المسلمین و رساله تیر انداختن را به جامعه فرهنگی و ادبی و میراث گذاشت.
در این مراسم دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در یک بیانیه مفصل گفت که حوزه مشترک تمدنی ما مهد تولد، رشد و کارنامه های درخشان چهره های تابناک و ماندگار در تاریخ بشر است و پادشاهان، امرا، دانشمندان، شعرا و هنرمندان بزرگ این حوزه تمدنی قبل از شکلگیری دولت های ملی برغم فراز و فرودهای تاریخی و قضاوتها و برداشتهای متفاوت بخشی از تاریخ هویت این حوزه مشترکند و میراث مشترک تاریخی فرهنگی ما را شکل می دهند. از این جمله رئیس اجراییه از امیر علی شیر نوایی چنین یادهانی کرد.
امیر علی شیر نوایی در پهلویی که خودش یک شخصیت دانشمند بود، یک مشاور بسیار خوب، یک سیاستمدار بسیار با تدبیر بود، منتقد اجتماعی بود، تذکره نویس بود، موسیقیدان بود، زبانشناس بود و در ادبیات ازبکی در پایه‌گذاری و تهداب‌گذاری و رشدش اثرش و جای و جایگاهش بی‌نظیر است. در پهلوی از او در سراسر خراسان مراکز خیریه ایجاد کرده بود و همی است که امروز بعد از بیشتر از 500 سال از او یاد میشه و یادهانی میشه و قدردانی صورت میگیره. تعداد بناهایی که در او زمان آباد شده بوده تعدادش با محد است که گفتم اگر به شمارش بپردازیم مبالغ آمیز تلقی میشه، اما واقعیت تاریخی کشور ماست.
دکتر عبدالله عبدالله در مورد ظهیرالدین محمد بابر گفت وی برخلاف شناسنامه‌ای که با نام حکومت بابری یا مغلی هند برای او ساختند، یکی از شاهان سیاستمدار و بزرگان حوزه مشترک تمدنی ماست. او از فرغانه برخاست، به سمرقند رفت و بدخشان، بلخ، کابل و قندهار پا نهاد و کابلستان را به عنوان مرکز خود برگزید و از اینجا به سوی هندوستان رفت.
ظهیرالدین محمد بابر مرکز خود کابل گرفت و در تمام دوره فرمانروایی خود سمرقند و کابل فراموش نکرد. بابر کابل در او زمان نقطه اتصال تجارت ماوراء النهر و هندوستان بود. بابر در حالی که یک جهانکشا بود، یک فرمانروای بزرگ بود و عدالت شهرت داشت. فرزندان بابر هم در باوج رساندن تمدنی که در منطقه و بنا نهاده بود نقش خود داشتند. شاعر بود، علم پرور بود، به زبان ازبکی صحبت میکرد و شعر میگفت و زبان فارسی زبان دربار شاهنشاهی بود در اون زمان. به موسیقی و هنر هم علاقه داشت، کتابخانه های مار کرده بود، دارو ترجمه مار کرده بود، نسخ خطی را جمع میکرد، در این کتابخانه ها کتاب امروز چه در اینجا و در کتابخانه های منطقه در هندوستان و در موزیم لندن در اینجا ای آثار نگهداری میشه.
در این برنامه پیام استر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رهبر جنبش ملی اسلامی نیز قرائت شد. در این محفل بزرگ داشت شمار زیادی از نویسندگان و تاریخ دانان صحبت‌های انجام دادند که نشر همه آنها در این برنامه گنجایش ندارد و به سخنان رئیس اجراییه و رئیس کمیسیون تدارکات آن اکتفا شد. در سایت ریاست اجراییه میخوانیم که در پایان برنامه گرامی داشت از سال تولد امیر علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر، ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به 100 تن از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و ادبی تقدیرنامه در نظر گرفته شده بود که رئیس اجراییه به 5 تن آنها به گونه نمونه تقدیرنامه ها را تفویض کرد و ترک‌تباران نیز با پاس قدردانی از کارنامه سیاسی رئیس اجراییه تابلوی امیرعلی شیر نوایی را به وی اهدا کردند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
پنجشنبه گذشته 13 ماه فوریه سال روان میلادی روز بین المللی رادیو بود. این روز از سال 2011 میلادی بدین سو از سوی سازمان یونسکو روز خاص رادیو مسمی شد. مجیب خلوتگر، رئیس نهاد حمایت از رسانه های آنی بر رادیو آزادی، گفته که در افغانستان 83% مردم هنوز به رادیو گوش می کنند و از آن طریق کسب اطلاعات می نمایند. همکارم حمید حکیمی گزارشی در مورد رادیو دارد که با هم می شنویم.
خودش را که پهلوان معرفی می کند و در چند کیلومتری شهر فیض‌آباد، مرکزی بدخشان، مصروف کشاورزی است.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که وزارت داخله به قومندانی
وی هنگام کار کردن در سر زمینش بر رادیو هم گوش می دهد و خودش را از حال و احوال جهان در بیج افغانستان با خبر می سازد.
برادر عزیز، بوارم آمده است و وقتی کشت کاری ما بر آمده و دیگه ما اقتصاد ما برانه که دیگه کدام باغ داشتیم، کدام تلویزیون داشتیم، کدام وسیله دیگه نداریم، فقط خواست یک همه رایدگ داریم که دیگه دمی کار خیلی مشغول شدیم، همه یک آنگای اگان رایدگ اگان وانگ اگان خبر که گوش میگیریم دیگه همه کار خیلی مشغول شده هستیم. تلاش که توکل به خدا بیریم که خدای خود چی میگه.
نخستین تلاش ها برای اختراع رادیو در سال 1860 از سوی جیمز کلارک مکسویل، دانشمند اسکاتلندی آغاز شد. او کشف کرد که امواج صوتی از طریق هوا قابل انتقال است. اما گوگلیمو مارکونی مختاری ایتالیایی در سال 1902 توانست که رادیو را اختراع کند. بر بنیاد روایت های تاریخی، کشتی اس اس ریپابلیک در سال 1909 تصادم کرد و غرق شد. کارکنان خدماتی کشتی از طریق پیام رادیویی خواهان کمک شدند که در نتیجه تمامی سرنشینان این کشتی به جز 6 نفر نجات یافتند. مارکونی در همین سال به خاطر اختراعش موفق به دریافت جایزه نوبل شد. نخستین رادیوی افغانستان در سال 137 هجری خورشیدی در زمان سلطنت یمان الله خان به فعالیت آغاز کرد. رادیو کابل نخستین نشراتش را در آن زمان با صدای نی آغاز کرد. با آنکه رسانه‌های تصویری و اینترنتی رشد چشمگیری در 20 سال گذشته در افغانستان داشتند، اما رادیو هنوز هم یک وسیله اطلاع رسانی مهم برای افرادی است که در بیرون از شهر زندگی می‌کنند. محمد شریف باشنده بدخشان و شیر محمد باشنده غزنی می‌گویند
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم، خصوصا در روستاها، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
در حال حاضر روزنامه، مجله و تلویزیون هم است، اما من هنوز هم به رادیو گوش میدهم. شما میبینید که رادیو همین حالا هم روشن است و من خبرها را میشنوم.
نهادی حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان یا نی میگوید که دلیل استفاده مردم از رادیو ارزان بودن یا نسوانیمی از مردم افغانستان از طریق رادیو به اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا میکنند. موجب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد میگوید
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه هنوز هم در بین مردم افغانستان از محبوبیت خاص برخوردار است. به اساس تروی که یک سازمان فرانسوی داشته، بیشتر از 83% مردم افغانستان معلومات از رسیشان را از رادیو می‌گیرند.
آقای خلوتگر در باره دلیل استفاده بیشتر مردم از رادیو میگوید تلویزیون در مناطق کوهستانی به درستی کار نمیکند و مشکل کمبود انرژی برق هم هست و به دلیل عدم دسترسی مردم به اینترنت، استفاده از رسانه‌های اینترنتی هم در سطح پایینی قرار دارد و بیشتر شهروندان افغانستان هم از نعمت سواد محروم هستند. در حال حاضر بیشتر مردم افغانستان در موترهایشان و همچنین از طریق موبایل به رادیو گوش می‌دهند. تلاش کردیم بدانیم که چه تعدادی رادیو در افغانستان فعالیت میکند و دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد سخنگوی این وزارت در این مورد توضیح نداد. اما نی میگوید بر بنیاد بررسی یک سازمان فرانسوی که در ماه جولای 2019 انجام داده، در حال حاضر 194 رادیو در سراسر افغانستان فعال است که از این میان 193 رادیو خصوصی و یک رادیو دولتی است. با گفته مسئولان این نهاد، اما جوازهای بیشتری به هدف فعالسازی رادیو گرفته شده است. همه سال از 13 فوریه به عنوان روز جهانی رادیو بزرگداشت می شود. این روز در سال 2011 از سوی سازمان علمی و فرهنگی جهان یا یونسکو به عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری شده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته از نشر رمانی از نویسنده و داستان نویس با نام کشور محترم محمد حسین فخری اطلاع حاصل شد و این رمان با نام پدر دوبار گریست عنوان دارد که در یک مرور زود گذر چنین معلوم شد که این شیوه رمان نویسی و تراژیک شبیه سوگنامه در ژانر داستان نویسی معاصر کار تا حدودی تازه است. جناب فخری اگر شاعر می بود، ترکیب بندهایی چون محتشم کاشانی در سوگ فرزند که از برازنده های مرثیه سرایی در ادبیات دری فارسی است می نوشتند و این رمان نیز به آن می ماند، اما در نثر و آن هم در سوگ دو عزیزشان، پسر جوان و چندی بعد شریک زندگیشان که در یک حمله انتحاری در بطن شهر کابل در حادثه وزارت مخابرات شهید شد. خداوند پسر و خانم جناب فخری را بیامرزد و جنت ها عطا کند. در مورد کتاب پدر دوبار گریست به طور اخص و در پهلو پیرامون چندچون های داستان پردازی نیز گفتمانی با ایشان انجام دادم که امیدوارم با حوصله مندی به آن گوش دهید. محترم استاد محمد حسین فخری، داستان نویس شناخته شده کشور، در نخست از اینکه فرصت بر ما دادین و به استودیو آمدین خیلی ممنون از شما. هفته قبل در یکی از رسانه ها از نشر کتاب تازه شما، یعنی رمانی با عنوان پدر دوبار گریست، خبر شدیم. اگر از زبان خود شما بشنویم که محتویات این رمان شامل چه موضوعاتی میشه؟
بخصوص از همه تشکر از شما و رادیو آزادی که به ما فرصت دادین.
لطف دارم.
این کتاب دوبار گریست یک خاطرات ادبی گوش است.
بله.
و دو حادثه بسیار المناک و بسیار تلخ خانواده نویسنده را در بر میگیرد.
بله.
نویسنده از این حوادث
بله.
استفاده ادبی و هنری کرده.
درست.
البته نوشتن این اثر بر این ما بسیار یک کار زجرآور بوده و صحت جسمی و روانی مرا در وقت نوشتن مختل کرده، ولی مجبور بودم که بنویسم.
درست.
و این نوشتن از این یک دین بر خود می دانستم و خواستم امی حوادث و امی ماجراها را با بایگانی تاریخ ادبی بسپارم. از لحاظ تکنیکی در آفرینش این اثر از چندین راوی استفاده شده. چندین راوی به شمول نویسنده، به شمول شیما زن خانواده و فرزندان خانواده این داستان را روایت میکنه و همچنین بعضی از بستگان نزدیک خانواده تا یک تصویر جامع از زندگی و فراز و نشیب ای خانواده در زمانهای گوناگون به تصویر کشیده شده.
به گونه واضح هدف شما از دست دادن همایون جان هنر و خانم شما که از جهان رفت در همی چند سال اخیر، شما ماتمدار و داغداری عزیزای خود شدین، همی هست دیگه.
یعنی بیشترین سوژه داستان امی موضوع است. امی دو موضوع است و امی داستان بر محور امی دو موضوع میچرخه. اما خو در برهای گوناگون و مختلف زمانی باز یک چشم انداز هایم انداخته شده به مسائل اجتماعی و سیاسی و حتی نظامی به شکل ادبیش که اونا هم است.
این داستان یا این رمانی که شما نوشتین در طرز نگارش ازی با رمان هایی که قبلا، داستان های کوتاهی که از شما قبلا داشتیم، چه تمایزی داره؟
تمایز زیر در چندین مورد میتونه که آدم بیان بکنم. اول، شیوه روایت ازی یک شیوه نو است. شیوه نو به این معنا هست که چندین نفر امی حوادث و مسائل از دید خود روایت میکنن. دیگه چی که است، این داستان بسیار یک سوژه عاطفی و خصوصی داره.
بله.
و یک سوگنامه آدم گفته میتونه.
بله.
یک سوگواری را آدم گفته میتونه در عرصه ادبی. شما میدانین که بسیاری از شاعرها و نویسنده های بزرگ مثلا فرزنده های خود از دست داده.
بله.
خانواده خود از دست داده و سوک سرودهای داره. آدم های مثل نظامی، مثلا مسعود سعد.
بله بله.
و بعضی از بزرگان ادبی، عایشه دورانی هم در مورد پسر خود یک سوک سرودای داره،
مثلا محتشم که قصایدی داره.
و ای هم از امون موضوع در اون مایه اصلی از این سوک سرود است. ما در وطن خود یک اصطلاح داریم بر از این به نام مخته.
بله.
که در وقت جنازه بعض شهدا و بعض جوانا، زنا، بستگان نزدیکش، مادرش، خالهش، عمهش، خواهر کلانش،
بله،
خاطرات از او را به شکل، بله، تقریبا یک نثر مسجع یا شعرگونه بیان میکنه. این را هم آدم میتونه یک سوگنامه ادبی بدانه. از این بابت من فکر میکنم که یک کار نو است.
سوال های بعدی خودم مطرح میکنم. یک پرسش ما است که جناب فخری، از آثار نگارشی شما به خصوص از مجموعه نقد ها بر ادبیات داستانی افغانستان و نقد های پراگنده دیگه هم که به داستان های سایر نویسنده ها داشتین، بیشتر دیده میشه که شما یک دید نقادانه بگوییم، دیدگاه شما در مورد نقد داستان و تاثیر ازی در بهبود داستان تا چه حدی است؟
در مورد نقد ادبی گفتم میتونم که متاسفانه نقد ادبی هنوز طور درست به کرسی ننشسته.
بله.
و نقد ادبی و فعالیت ادبی یا خلق آثار ادبی دو روی یک سکه است.
بله.
و این کار همزمان پیش میره، رشد میکنه و رشگوفا میشه و به مرحله اوج میرسه.
بله.
که این کار تا بالا در افغانستان متاسفانه صورت نگرفته یا همون نشانه های آغازین و ابتدایی ازیش دیده میشه و اشکال دیگه وجود داره ای است که متاسفانه بسیاری از نویسنده و بخصوص نویسنده های مطرح با نقد آثارشان میانه خوش ندارن.
ماله.
اگر تعریف شوه میگن تعریفش کم شده و اگر نقد و بررسی به معنای واقعی صورت بگیره خونه تا دشمنی برمی انگیزه. به این لحاظ در کشور ما آمد نشانه های بسیار عجیب و غریبی در گذشته از نقد، تاثیرات نقد ادبی در بین نویسنده و شاعرها وجود داره.
با اتکابه جواب شما من میخواستم بپرسم که نظر شما در مورد وضعیت داستان نویسی در افغانستان کنونی ما چی است؟ آیا داستان خوانی و علاقه به داستان و خصوص در بین جوانا کم نشده و اگر شده سبب چیست؟
در مورد پیشرفت ادبیات داستانی تا یک حد خوشبین استم.
درست.
همین نکنون هم بسیاری از جوانا داستان می نویسه و داستان خوش دارن و داستان می خوانن.
بله.
و به شیوه های گوناگون داستان نویسی هم رو آوردن.
بله.
اما یک عده داستان دست کم گرفته بودند در اوایل.
بله.
و وقتی چیزهای نوشتن و او داستان ها کدام اقبال چشمگیری نیافتن، آهسته آهسته از عرصه کنار رفتن.
بله.
ولی تعدادی هستن که با داستان نویسی به طور جدی و پیگیر ادامه میتن و آدم در مورد آینده ادبی زنا میتونه که خوشبین باشه.
به نظر شما وضعیت کنونی چطور است؟
وضعیت کنونی هم خوب است. داستان نوشته میشه. بسیاری از جاها روزای معین در مورد داستان خوانی هست، نقد و بررسی داستان است و مجله‌ای هم وجود داره، رسانه‌ای هم وجود داره که با پیشانی باز از داستان و چاپ داستان یا هم استقبال میکنه.
درست. یک کمی به عقب اگر برگردیم، به نظر شما درخشان ترین دوره ادبی بخصوص در نوشتن داستان کدام دوره هست در افغانستان؟ شماری در مورد دهه 60 بسیار تاکید دارن که درخشان ترین دوره بوده.
من فکر میکنم که دهه 60 واقعا یک دوره بسیار درخشان ادبی بوده. البته با در نظر داشت امکاناتی که دو دوره بوده.
ملد.
فعالیت های ادبی کم و پیش وجود داشت، اما زمین های چاپ و انتشار ادبیات داستانی بسیار ناچیز بود، بجز یک عده نویسنده های مطرح که موقف های بزرگ دولتی داشتن، دیگر ها قادر نبودن که داستان های خود چاپ و منتشر بکنه. ولی در دهه 60 بخصوص در نیمه دوم دهه 60 آثار بسیار زیادی چاپ منتشر شدن و در این مورد فعالیت انتشاراتی اتحادیه نویسندگان و بعدها انجمن نویسندگان بسیار چشمگیر است و میتونه آدم در قسمت رشد و بالندگی ادبیات داستانی او دوره را تعریف بکنه.
یک مسئله دیگه ترجمه داستان است. در گذشته ها ترجمه داستان 5-6 دوره قبل هم آغاز شده بود.
بله.
اما فعلا که اکثری جوان های ما، اکثری مردم به زبان های خارجی آشنایی کامل نسبت به گذشته دارن، ترجمه داستان خیلی کم رنگ است. نظر شما چی است؟ داستان های غربی و داستان های خارج از کشور ما اگر ترجمه شما بهتر نیست؟
من فکر میکنم که این چند علت داره. یک علتشی است که داستانهای خارجی به شکل بسیار حتی بگویم افراطی در ایران و بعض کشورها ترجمه میشه و به داخل کشور این را پیدا میکنه و از این بابت بسیاری از مترجمه چندان علاقه نشان نمیده، چون بسیاری آثار دست اول قبلا اونجا بسیار به صورت خوب ترجمه میشه و داخل کشور را میافه. دیگه در داخل کشور در گذشته بعضی از شخصیت های فرهنگی و ادبی بودن که علاقه داشتن به ترجمه داستان و در او وقت اینطور امکاناتی هم وجود نداشت، ولی فعلا ما که میبینیم همین ترجمه ادبیات داستانی به خصوص ادبیات داخل کشور چندان متبارز نیست. چند کتاب بسیار محدود ادبیات داستانی در داخل کشور چاپ شده و بیشتر نمونه ها رو ما در اختیار نداریم. در دوره اتحادیه نویسندگان یا انجمن نویسندگان تنها و نم یک کتاب ادبیات داستانی از طرف آقای عبدالله قواله بگمانیم ترجمه شد و چی شد.
پرسش دیگه ای هست که نظر شما را داشته باشیم، جوانهای ما در شرایط فعلی، در شرایطی که حوادث بسیار زیاد هست در افغانستان و در قحط سوجه دچار هستند، یک جوان مثلا در شرایط امروزی آیا سوجه نداره که داستان بنویسه؟ اونایی که علاقه من به داستان هستند،
من فکر میکنم که در شرایط اوضاع کنونی ما با کمبود و یا قحطی سوژه داستانی دوچار نیستیم.
بله.
ما بسیار سوژه‌های گوناگونی ادبیات داریم که به مبنای از او داستان بنویسیم. همین مشکلات فردی خصوصی، مشکلات از ناشی از جنگ، مسائل مربوط به حتی به عشق و محبت و چیزا هم در کشور ما کم نیستن.
بله.
که میتونه از این آدم استفاده ادبی ببره. متاسفانه بعضی جوان ها نوشتن در این عرصه های قسم چی بگویم؟ کونگیرایی و گپا فکر میکنن.
به نظر شما عامل بازدارنده کدام، ترس یا وهمی است یا شرایط تاثیر داره یا مثلا اوضاع جنگی کنونی مؤثر به او است؟
شاید عوامل گوناگون در این مسئله دخیل باشه. یک عاملش اینمی است متاسفانه در افغانستان ما حتی مسائل ایدئولوژی ها، نظریات سیاسی، فلسفی، مسائل مدنی و غیره و غیره به شمول مسائل ادبی به شکل کپی در اینجا وارد میشه.
درست.
و اون کپی بسیار افراطی اگر میکنه که به این شکل یک نویسنده بسیار نویسنده مدرن، نوگرا و گویا صاحب سبک و مکتب معرفی میشه.
شما چه نظر دارین؟ چه گفتنی دارین برای جوانها در همین مورد؟ چی باید بکنن؟ چه راهکاری را مثلا پیش ببرن که یک داستان تخلیقی خوب به میان بیایه؟
فکر میکنم یا نظر من ای است که نویسنده در پهلوی ای که از شیوه های نوین ادبی و تکنیکی در عرصه داستان نویسی استفاده میکنه، ولی اما اصالت وطنی کارشان هم نادیده نگیرن.
در مورد زندگی شخصی خود شما اگر ممکن باشه، زیاده مردم با شما بلدیت هم دارن، میشناسن از زندگی شخصی شما، اما میخواین بفهمن که به چه کاری مصروف هستین؟ آیا تازه های داستانی هم دارین زیر دست یا هدف ما داستان های چاپ نشده شما هست؟
ما خود فعلا یک کارمند متقاعد دولت هستم، در خانه هستم.
بله.
و آخرین اثر ادبی ما اینمی کتاب پدر دوباره گریست است که را با دشواری های گوناگون ما قادر به تکمیل ازی و چاپ انتشار ازی شدیم. فعلا ما فکر میکنم که حتی یک سال دیگه خو هموشیمه و انگیزه و توان کار و فعالیت ادبی و آفرینش یک اثر جدید در خود نمیبینم.
ما مطمئن هستیم شما میتونید.
تشکر.
خب محترم فخری عزیزی که به استودیو رادیو آزادی تشریف آوردین و در مورد داستان جدیدتان گفتمانی انجام دادین، از شما تشکر.
لطف کردین شما. تشکر از شما و رادیو آزادی.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته باز دو جالب از رسانه ها داریم. اولی گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان از سایت احمد ولی سنگر و دومی قاضی زیرک از صفحه فیسبوک اختر محمد مبصر ابراهیمی. نخست گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان. سرخپوستان اعتقاد دارند یک، ما جزئی از طبیعت هستیم نه رئیسان. دو، ما هیچگاه گیاهی را با ریشه از خاک نمی کنیم. سه، ما موقعی ساختن خانه خاک را زیاد جابجا نمی کنیم. چار، ما در فصل بهار آرام روی زمین قدم بر می داریم چون مادر طبیعت باردار است. پنج، ما هرگز به درختان آسیب نمی رسانیم. ما فقط درختان پیر و خشک را قطع می کنیم و قبل از قطع کردن برای آرامش روحش دعا هم می کنیم. شش، حتی حیواناتی که برای مایحتاج غذایی در حد نیاز از آنها استفاده می کنیم را نیز با اجازه و دعا برای آرامش روحش او را از چرخه هستی جدا می کنیم. هفت، به اندازه مصرفمان درخت می بریم و گوشت تهیه می کنیم. هشت، هرگز هیزم ها را اسراف نمی کنیم. نو، اگر حتی یک درخت جوان و سرسبز را قطع کنیم، همه درختان دیگر جنگل اشک می ریزن و اشک آنها در دل ما نفوذ می کند و وجودمان را مجروح می سازد و قلبمان آرام آرام تاریک می شود. ده، خاک مادر ما و آسمان پدر ماست. 11، باران عاشقانه ترین سرود هستی است. و 12مین و آخرین اعتقاد سرخ پوستان این است که طبیعت روح دارد و مهربانی را می فهمد. جالب دوم، قاضی زیرک. دو پیرمرد که یکی از آنها قد بلند و قوی هیکل و دیگری قد خمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به شکایت از یک دیگر آمدند. اولی گفت: به مقدار 10 قطعه طلا به این شخص قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن قرضداریش را دارد، ولی تأخیر می اندازد و اینک می گوید گمان می کنم طلب تو را دادم. حضرت قاضی، از شما تقاضا دارم وی را سوگند بده که آیا قرض خودش را داده است یا خیر، چنانچه قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم. دومی گفت: من اقرار می کنم که 10 قطعه طلا از وی قرض نمودم، ولی قرض خود را ادا کردم و برای قسم یاد کردن آماده هستم. قاضی گفت: دست راست خود را بلند کن و قسم یاد کن. پیرمرد گفت: یک دست که سهل است، هر دو دست خود را بالا می کنم. سپس عصا را به مرد مدعی داد و هر دو دستش را بالا کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعات طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من مطالبه کند از روی فراموشکاری و ناآگاهی است. قاضی به طلبگار گفت: اکنون چی میگویی؟ او در جواب گفت: من میدانم که این شخص قسم دروغ یاد نمی کند. شاید من فراموش کرده باشم. امیدوارم حقیقت آشکار شود. قاضی به آن دو نفر اجازه مرخصی داد. پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت. در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بیدرنگ هر دوی آنها را صدا کرد. قاضی عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواری آن را نگاه کرد و دیوارش را تراشید، ناگاه دید که ده قطعه طلا در میان عصا جاسازی شده است. به طلبکار گفت: قصدار وقتی که عصا را به دست تو داد حیله کرد که قسم دروغ نخورد، ولی من از او زیرکتر بودم. شنونده های محترم رادیو آزادی، گردآورده های ما در این شماره از مجله آزادی همین ها بود که شنیدید. تا برنامه دیگر، الله مددگار همه.